هماهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه ادامه دارد. خالد مشعل میگوید شرایط اسرائیل برای آتش‌بس را نخواهد پذیرفت. و رئیس جمهوری روسیه میگوید مشکل گاز با اوکراین تنها با مشارکت اتحادیه اروپا قابل حل است. نیوشا بغراتی هستم. شب بر شما خوش. شب تعطیلتون رو با ما هستید. 9 تهران، 6:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 27 دی ماه 87، 16 ژانویه 2009. امیدوارم آدینتون به خوشی سپری شده باشه و دقایق شبانه گرم و دلپذیری پیش رو داشته باشید. همراه شما هستم در 30 دقیقه آینده با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا. با من باشید. پیش از اون دعوت میکنم همراه شید با محمد رضا کاظمی، همکارم مسئول خبرهای امشب، که کنار من الان نشسته در استودیو خبر. محمد رضا، شب بر تو هم خوش.
سلام و شب بخیر به تو و شنوندگان عزیز. تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل، گفت کشورش امیدوار است که وارد مرحله نهایی تهاجم خود شود. در حال حاضر آموس گیلاد، مذاکره کننده ارشد اسرائیلی در قاهره، در حال گفتگو درباره پیشنهاد آتش‌بس مصر است. از سوی دیگر کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در واشنگتن اعلام کرد در حال امضای توافق‌نامه‌ای با سیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل است که هدف آن توقف قاچاق سلاح به نوار غزه است.
There are a number of conditions that need to be obtained if a ceasefire is to be durable. Not to have a ceasefire, but
خانم رایس گفت اگر می‌خواهیم آتش‌بس با دوام باشد باید یک سری شرایط برآورده شوند. از جمله باید برای قاچاق سلاح و امکان ارسال مجدد تجهیزات برای حماس از جاهای دیگر از جمله ایران فکری اندیشید. توقف قاچاق سلاح به نوار غزه یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اسرائیل برای برقراری آتش‌بس است. حمله اسرائیل به نوار غزه که از هفته پیش آغاز شده تا کنون باعث کشته شدن 1100 فلسطینی شده است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، درگیری‌ها امروز جمعه هم در غزه ادامه داشت و ارتش اسرائیل به اهداف حماس حمله کرد. شبه نظامیان حماس نیز راکت‌هایی را به مکان‌هایی در اسرائیل شلیک کردند. خالد مشعل از رهبران حماس که در اجلاس امروز قطر شرکت کرده است میگوید حماس شرایط اسرائیل برای آتش‌بس را نخواهد پذیرفت. آقای مشعل گفت حماس تنها در صورتی با آتش‌بس موافقت می‌کند که در قرارداد آن عقب‌نشینی کامل نیروهای اسرائیلی و باز شدن مرز غزه با مصر پیش‌بینی شده باشد. او همچنین اثران عرب خواست تا روابط خود با اسرائیل را قطع کنند. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از ایران و سوریه خواست تا حماس را برای پذیرفتن طرح آتش‌بس مصر زیر فشار بگذارند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، میگوید اختلاف این کشور و اوکراین بر سر گاز دیگر به طور دو جانبه قابل حل نیست و تنها با مشارکت اتحادیه اروپا میتواند حل شود. در این باره قرار است نخست وزیران روسیه و اوکراین روز شنبه در مسکو با حضور نمایندگانی از اتحادیه اروپا گفتگو کنند. ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، نیز امروز با مقام‌های عالی رتبه اسلوواکی، مولداوی و لهستان در همین زمینه در حال گفتگوست. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، نیز عصر امروز برای گفتگو با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به برلین می‌رود. در حالی که 18 کشور اروپایی به دلیل قطع جریان گاز از طریق اوکراین در سرمایه شدید با کمبود گاز روبرو هستند، روسیه و اوکراین همچنان یکدیگر را مسئول قطع گاز معرفی می‌کنند. و وزارت دفاع هلند میگوید حدود 800 تن از نیروهای ناتو بر سر تصرف دره بلوچی در ولایت اوروزگان افغانستان با افراد طالبان درگیر شدند. این دره یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان است. این عملیات از یک هفته پیش آغاز شده و به گفته وزارت دفاع هلند نیروهای ناتو برای اولین بار تا قلب این دره پیشروی کردند.
محمد رضا کاظمی، متشکرم محمد رضا. در ادامه بیشتر روی همین طول موج. ۲۰۰۹ سال تعیین کننده. ایران باید درباره برنامه اتمی تصمیم نهایی بگیرد، رئیس جمهوری فرانسه میگوید. بازداشت دراویش گنابادی همچنان ادامه دارد، همچنان در کیش.
متاسفانه ادهی با تحجیلی که و جمود فکری که دارن با تصرف اسلام به دشمنی پرداختن.
چشم‌ها بسته تا نیمه در خاک، آماج سنگ‌ها. سنگسار سه مرد در مشهد و محکومیت‌ها همچنان ادامه دارد. اینها و بیشتر آلبومی برای دفاع از حقوق مؤلف، داریوش و معجزه خاموشش.
یک تلنگری زده باشیم به دوستان که نازنین در آینه ما را ببین.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ۲۰۰۹ سال تصمیم گیری است. یک هفته بعد از گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده ی آمریکا درباره برنامه‌های اتمی تهران و اینکه رویکرد کاملاً جدیدی رو در قبال ایران اختیار خواهد کرد، این بار نوبت به نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه رسید تا بگه زمان تصمیم‌گیری جدی رهبران ایران به گفته او درباره برنامه‌های اتمی تهران فرا رسیده. در ابتدای این مجله شبانگاهی آخرین تحول در برنامه پرپیچ و تاب اتمی تهران رو بشنویم در گزارش همکارم مهین گرجی.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه سال 2009 را سالی تعیین کننده برای برنامه هسته‌ای ایران خواند و گفت که تهران باید درباره رویارویی یا مذاکره با جامعه بین المللی تصمیم بگیرد. آقای سارکوزی در نشست سالانه سیاست خارجی در پاریس تاکید کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر افزایش روزافزون نگرانی ها درباره برنامه غنی‌سازی ایران تاکید کرده و همه می دانند این برنامه اهداف غیر نظامی ندارد. رئیس جمهوری فرانسه با این عنوان که کشورهای پنج به علاوه یک خواهان گفتگوی مستقیم با تهران هستند افزود زمان آن رسیده تا رهبران ایران دست به انتخاب بزنند یا راه یک رویارویی جدی با جامعه بین المللی را در پیش بگیرند و یا همان گونه که فرانسه خواهان آن است در ادامه مذاکرات طولانی به راه حلی برسیم. آقای سارکوزی گفت که امکان دستیابی توافق وجود دارد و اکنون بر عهده رهبران ایران است تا تصمیم بگیرند. هفته گذشته نیز باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا از رویکرد تازه که دولت آینده این کشور در قبال ایران خبر داد. آقای اوباما گفته بود که دولت او خواهان گفتگو و ارائه مشوق‌های بیشتر به ایران است تا این کشور را قانع سازد برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در این حال گزینه تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت دولت او سیاست تشویق و تنبیه ایران را در قبال برنامه هسته این کشور تشدید خواهد کرد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه نوشت که منابع امنیتی و قضایی آمریکا مدارکی درباره اقدامات تازه ایران برای گریز از تحریم‌ها و خرید فلزات قابل استفاده در سلاح‌های نظامی را در اختیار دارند. طبق این گزارش شرکت صنعتی آبان از طریق واسطه در صدد است تا 30,000 تن فلز تنگستن را از شرکت چینی مواد و تکنولوژی پیشرفته خریداری کند. این فلز می‌تواند در ساخت سیستم هدایت موشک استفاده شود. روزنامه وال استریت جورنال نتوانست با مقامات شرکت آبان در این زمینه تماس برقرار کند، اما مقامات شرکت چینی اعلام کردند تاکنون نام شرکت آبان را نشنیده‌اند.
مهین گرجی بود و آخرین تحول در برنامه اتمی تهران، در واقع آخرین واکنش به این برنامه اگر بخوایم بهتر بگیم. بخونید بیشتر، سال 2009 برای برنامه اتمی ایران تعیین کننده است. گزارش اصلی وبسایت ما در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. همچنین در این باره میتونید بخونید از جمله اوباما در پیچ و خم آغاز رابطه احتمالی با ایران، تحلیلی که روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در مورد رویکرد جدید رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نوشته. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ وبسایت در ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com kermanband.com. kermanband.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بازداشت درویش نعمت اللهی گناوادی در ایران همچنان ادامه داره، همونطوری که در بخش‌های قبلی خبری رادیو فردا شنیدید و در روزهای گذشته. بنا به گزارش‌های رسیده، شامگاه پنجشنبه در جزیره کیش ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران وارد منزل محمد جعفر انتصاری، یکی از درویش نعمت اللهی گناوادی شدند و او را همراه با چند تن دیگه از درویش بازداشت کردند. از رادیو فردا جان خاکزاد در گفتگو با فرشید یداللهی وکیل مدافع چند نفر از درویش گناوادی اول این پرسش رو مطرح میکنه که چگونه درویش گناوادی بازداشت شدن. فرشید یداللهی:
بیش از ساعت 7 تعدادی از درویش اتصالی نعمت اللهی گناوادی که بعد از مراسم نماز جماعت و مجلسی که داشتن در منزل آقای انتصاری توسط نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی از آنها بازداشت شد و مجوز قضایی ارائه نشده. دلیل بازداشت و جلب این افراد مشخص نیست، ولی بنا به پرونده‌ای که هفته گذشته تشکیل شده بود در دادگاه کیش عنوان شده که تشکیل مجالس درویشی و درویش بودن این افراد دلیل اتهامی هست.
آقای یداللهی، اصولا اتهامی که به این افراد زده شده اتهام درویش بودن و تجمع دراویش بوده یا اتهام دیگری؟
اتهامی که به اینها زده شده و در پرونده قبل تفهیم شده و حتی از اون تعهد عقد شده این که تجمع درویشی و درویش بودن اینها با جرم تلقی کرده دادگاه کیش و حتی از اونها تعهد عقد کردن که نباید در مجالس درویشی حضور داشته باشن و مجالس درویشی تشکیل بدن.
آقای یداللهی، شما وکالت این افراد رو بر عهده دارید، چه اقدامی خواهید کرد برای آزادیشون؟
بله، من وکالت چند نفرشون رو بر عهده دارم، 2 نفرشون رو، و دیشب ساعت 2 تعدادی از اینها آزاد شدن، ولی 3 همکنون در بازداشت میباشن، از جمله آقای عبدالرضا بودزدی، آقای رضا انتصاری، آقای میهران اسدپور، که فردا صبح بنا هست اینها را به دادگاه انتقال بدن و در اونجا تفهیم اتهام کنند. و ما در اولین فرصت به دادگاه مراجعه میکنیم و اگر مثل دفعات قبل نباشه و مطابق قانون اجازه بدن به ما پرونده رو مطالعه میکنیم و از موکلان خودمون دفاع میکنیم. این اقداماتی که صورت میگیره در جزیره کیش، همگی این اقدامات خلاف قانون اساسی، اعلامیه حقوق بشر و قانون حقوق شهروندی هست و لازمه در این خصوص از حقوقدانا و قضات سوال بشه. آیا در قوانین جاری ایران درویشی و تشکیل مجالس درویشی جرمه؟ و تعجبه که دادگاه کیش این برخوردها انجام میشه.
تاکنون شاهد بازداشت تعداد دیگری از درویش بودیم در قم و در کرج. دلیل این مشکلاتی که برای درویش در ایران به وجود اومده، خصوصا درویش نعمت اللهی گناوادی، چیست؟
درویش نعمت اللهی گناوادی در مسائل سیاسی، یعنی درویشی، دخلی به سیاست نداره و در سیاست دخالت نداره و یک عقیده مذهبی دارن که این عقیده مذهبی اصلا در فرهنگ ایران جای و ساری هست، در ادبیات ایران فرهنگ تصوف و اسلام هست و متاسفانه عده‌ای با تحجری که و جمود فکری که دارن با تصوف و اسلام به دشمنی پرداختن و میخوان که همه مردم به این صورت فکر کنن و یه عقیده داشته باشن، در صورتی که این خلاف اعلامی حقوق بشر و قانون اساسی و کرامت انسانی هست. انسان آزادی که هر جور دوست داشت فکر کنه و عقیده داشته باشه.
صدای فرشید یداللهی رو میشنیدید، دراویش روی خط سرخ، گفتگو از همکارم ژان خاکزاد. اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ما. اضافه میکنم روند بازداشت ها در ایران که مراجع حقوق بشری اون رو بازداشت های عقیدتی به حساب میارن، به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از مراجع معتبر حقوقی، طی 1 گذشته افزایش پیدا کرده. این مطلب در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر انعکاس پیدا کرده بود که 2 پیش منتشر شد. حقوق بشر جز مطالبی هستش که شنونده های رادیو فردا در موردش نظراتشون رو به کرات با ما در میون گذاشتن. دعوت میکنم 2 از این نظرها رو بشنویم. برمیگردم شماره تماس رو میگم.
سلام، امیر هستم از آلمان. میخواستم بگم حقوق بشر یا حقوق حیواناتی که در اروپا اجرا میشه، حتی حقوق حیوانات رو در ایران اجرا نمی کنند.
حسینی هستم، از کرمان تماس میگیرم. ما کوچکترین مشکلی تو ایرانمون نداریم،
فقط تنها مشکلی که داریم اینه آزادی نداریم ما جوونا. خیلی ممنون، مرسی.
خب یادداشت کنید 00420221124113. این شماره یه که اختصاص داره به پیام‌های صوتی شما، میتونید به این شماره زنگ بزنید، پیام‌های صوتیتون رو روش ضبط بکنید. همونطوری که شنیدید در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه این نظرات، همینطور در برنامه صدای شما، صدای فرداست که برنامه ثابت هفتگی ماست، برنامه به مدت 25 دقیقه اختصاص داره بازم به نظرات شما. اگر میخواید نظرتون رو به صورت کتبی برای ما ارسال بکنید، هم میتونید اس ام اس بزنید هم ایمیل. ایمیل با آدرس info@radiofarda.com و اسمس هم میتونید به این شماره بزنید 00420-603-87-41-50. از حقوق بشر گفتیم. یکی از چالش‌های مهم بین المللی حقوق بشری ایران مسئله سنگسار هست، مسئله‌ای که به گفته مراجع حقوق بشری مصداق کامل شکنجه است، اما ایران میگه بنابر شرع اسلام ناچار از انجام اونه. بعد از بیانیه اتحادیه اروپا در محکوم کردن سنگسار سه مرد در مشهد که البته یکی از این افراد که تبعی کشور افغانستان بود موفق به فرار از گودال شد، سازمان عفو بین الملل هم این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کرده. همکارم رویا کریمی نگاهی داره به اجرای احکام سنگسار در ایران.
سازمان عفو بین الملل سنگسار دو مرد در شهر مشهد در شمال شرقی ایران را محکوم کرد و خواستار استمهال برای سایر محکومان به سنگسار در مهلتی قانونی شد. تا کنون 10 محکوم به سنگسار که در زندانهای ایران منتظر اجرای حکم خود هستند شناسایی شدند. پیش از این اتحادیه اروپا نیز سنگسار این دو مرد را شدیداً محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا این مجازات به گفته آنها غیر انسانی و ظالمانه را متوقف کند. در این بیانیه اتحادیه اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده تا اطمینان دهند که انجام اعدام به شیوه سنگسار به صورت دائمی و واقعی ممنوع شده است. این در حالی است که تاکنون تنها در بخشنامه‌ای که توسط آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه صادر شده از قضات درخواست شده است که حتی الامکان از اجرای احکام سنگسار خودداری کنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد به دلیل استقلال ذاتی قضات، بخشنامه‌های صادر شده از سوی ریاست قوه قضاییه تنها جنبه توصیه دارد و فاقد ضمانت اجراست. محمد مصطفی وکیل دادگستری در هفته گذشته برای پذیرش وکالت دو محکوم به سنگسار که اکنون در زندان اصفهان نگهداری می شوند به این شهر سفر کرد، اما موفق به ملاقات با این محکومان و پذیرش وکالت آنها نشد. این وکیل دادگستری در مورد سفر خود به رادیو فردا می گوید
خانم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری دو نفری هستند که در اصفهان محکوم به سنگسار هستند. گویا وضعیت خطرناکی دارند و احتمال داره که در اصفهان سنگسار انجام بشه.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات برقراری روابط جنسی برای مردان و زنان متأهل سنگسار است. در این شیوه از اعدام مردان تا کمر و زنان تا شانه در خاک گذاشته می شوند و افراد حاضر در صحنه باید به سر و صورت آنها سنگ بزنند تا کشته شوند. با این حال به گفته محمد مصطفایی سنگسارهای اخیر ایران به صورت مخفیانه انجام شده است. محمد مصطفایی:
واقعا سنگسار مجازات خوبی هست. اعلام بکنن، حتی تو تلویزیون هم نشون بدن که بدون مردم بدونن که وضعیت سنگسار به چه صورتی دیگه مرتکب این جرم نشن.
به گفته این وکیل دادگستری هم اکنون 10 محکوم به مجازات سنگسار در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند، اما شایبه این وجود دارد که تعداد واقعی محکومان به سنگسار بیش از این باشد.
رویا کریمی بود و ادامه محکومیت اجرای حکم سنگسار در مشهد. برمیگردم با صدای آشنا، صدایی که بیشتر از 4 دهه با شما بوده، این بار اما با یک پیام جدید.
و یک تلنگری زده باشیم به دوستان که این نزنیم در آینه ما را ببین.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
خب برنامه فرهنگی هفتگی رادیو فردا از مهرداد قاسمفر رو اگر نشنیدید توی مجله شامگاهی، اگر نتونستید گوش بدید میتونید توی مجله نیمه شب همین امشب بشنوید، کافیه که دست به موج گیرندتون نزنید. داریوش احتیاج به معرفی نداره، اما آلبوم جدیدش چرا؟ این آلبوم گذشته از مسئله موسیقاییش به گفته این خواننده بسیار پرطرفدار شروع حرکتیه برای حمایت از حقوق مؤلف. داریوش اقبالی، خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، این هفته آلبومی رو که بیشتر از 4 سال روش کار کرده به نام معجزه خاموش به بازار عرضه کرد. اما انتشار آلبوم معجزه خاموش برای داریوش به نوعی آغاز جنبشیه برای حمایت از حقوق مؤلف و مصنف. در این باره همکارم فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی داره با داریوش اقبالی. میشنویم.
آلبوم جدید و ما به عنوان آزمایش راهو داریم امتحان میکنیم که با این کپی زدنهای موسیقی هم از نظر مادی هم از نظر معنوی به یک حالت ورشکستگی داره میرسه. بچه ها الانشون سخت تهیه کردن کارهاشون. اونه که من آمدم کاری که 4 سال براش زحمت کشیدم و آلبوم معجزه خاموش رو به صورت پیش فروش در سایت اینترنت گذاشتم داریوش2000.com که طرفداران دوستداران هم بتونن از اون طریق اونو ابتیا کنن، بعد براشون سر یه تاریخی ارسال بشه. ما خواستیم با این صحبت یک تلنگری زده باشیم به دوستداران که نازنین در آینه ما را ببین.
آقای داریوش، شما که یک خواننده خیلی پرطرفدار و صفحاتون خیلی پرفروشه، در این شرایط اگر این مسائل روی کار شما فکر میکنید اثر گذاشته، تأثیرش روی کار به قول خودتون جوانترهایی که در شهر لس آنجلس دارن تلاش میکنن که از لحاظ موسیقی به یه جایی برسن چیه و اینها تکلیفشون چی میشه و شما آینده موسیقی ایرانی در لس آنجلس رو با این وضعی که داره پیش میره چجوری میبینید؟
ببینید، این مسئله هم در داخل هم به این صورته، در داخل کشور ما یک باند مافیا دارن این، چون با ارقام نجومی طرف هستن. این ارقام نجومی یک قدرتی پشتش هستش. من یه نفر هستم، این همه هنرمند در خارج از کشور هست، این همه هنرمند در داخل کشور هستش که حق و حقوقشون رعایت نمیشه در مورد موزیک، در مورد فیلم. ولی اونهایی که جوان هستن میان ظاهر نورهای روی صحنه رو میبینن، مجذوب این نورها میشن، عاشق هستن، دلشون میخواد بیان بخونن. عاشق هم که کور میشه، عاشق دل جنگجویی داره، دلش میخواد بیاد وارد میدون بشه، غافل از این که پشت این روشنایی یک پرده بسیار تاریکی هستش که از اون آگاهی ندارن. و من شاید اینو صادقانه بگم، دوست دارم این رو هم مردممون بدونن هم هنرمندانمون بدونن که این صدمه رو هنرمندانمون خوردن. و من صادقانه بگم، قاطعانه بگم که این موسیقی حالا برشکستگی دیگه داره میفته.
آقای داریوش، این رابطه که بین مردم و هنرمندا بوده از اول، مثل که یک حالت خریدار و جنسه، یعنی اینا در فکر این مسئله هستن که اگه از یه آهنگ خوششون اومد بتونن در اختیارشون باشه بخرن و گوش کنن و تموم شده رفت و کاری دیگه ندارن که این آدما و این صنایع یا این کسانی که پشت این آهنگ هستن چیه داستانشون. درسته؟ شما همین حسو دارین؟
دقیقا همینه. مردم فراموش کردن، مردم فکر میکنن این خب یک کار موسیقیش که اومده باید یه جوری اینو دانلود کنه و صاحبش هم میدونه خودشه و این عادت شده. عادت هم تکرار میشه، هم تبدیل به یک اعتیاد میشه، جامعه معتاد کپی زدن میشه که حالا من دارم میگم بیاین اقرار کنین که در این کار، من به عنوان یک نفری که در این کارم و میگم من شکست خوردم در این رابطه، من کارمو کردم، من پیاممو دادم، من خوندنمو کردم، ولی من میخوام بگم مردم مسئولن در این معامله، این مسئله. فکر نکنن این کپی یک کار به اصطلاح شرعیه، این با دزدی هیچ فرقی نداره. شما از جیب یک کسی بزنی، مال کسی رو بهش اچاف کنی، حق و حقوقش رو رعایت نکنی، این همون معنای دزدی داره.
داریوش بود، داریوش اقبالی و معجزه خاموشش طرف صحبت فیروزه خطیبی. اینجا رادیو فردا استودیو خبر و شما میهبان مجله شبانگاهی آدین شب سرد زمستانی هستید. از صدای آشنا شنیدید، درباره صدای آشنا بشنویم. برای نخستین بار فیلمی مستند درباره فعالیت‌های هنری هایده، خواننده ایرانی در هلند ساخته شده. کاری از پژمان اکبرزاده، پیانیست و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمستردام. فیلم مستند سخن از هایده 24 ژانویه 2009 قرار در آمستردام برای اولین بار به نمایش در بیاد. درباره این فیلم امیر زمانیفر از رادیو فردا گفتگویی داره با پژمان اکبرزاده، سازندش، که میشنویم.
آقای اکبرزاده، شما برای نخستین بار هستش که فیلمی مستند درباره فعالیت‌های هنری هایده، خواننده فقید ایرانی در هلند ساختید. هدفتون اصولاً از ساخت چنین مستندی درباره هایده چی بوده؟
در واقع عجیبه که چطور میشه که کشوری خواننده‌ای به این محبوبیت و با این صدا داشته باشه و مستندی در مورد ساخته نشده باشه. به هر حال تا اونجا که مربوط به خود من میشد، یه سری از انگیزه‌ها هنری بود، از جمله اینکه هایده در واقع چند خواننده بود. دوره‌های مختلف کاراش خیلی با هم متفاوتن و هیچ وقت این دوره‌ها با دقت و همراه با نمونه در کنار هم قرار داده نشده که در موردشون صحبت و مقایسه‌ای بشه. توی این مستند تمام این سبک‌های مختلفی که در اونها خونده مرور شدن و اونی که هایده به تنهایی هایده نشد. ترانه‌سراها، آهنگسازا و تنظیم‌کننده‌های باش کار می‌کردند که به اندازه خود هایده تو موفقیتش نقش داشتن، در صورتی که خیلی‌ها حتی نام اینها رو هم نشنیدن. توی بخش‌های مختلف فیلم با خیلی از این افراد هم گفتگو شده.
خب این فیلم آیا تنها به جنبه‌های هنری فعالیت‌های هایده می‌پردازه یا جنبه‌های مختلف زندگیش رو بررسی می‌کنه؟
95% فیلم در واقع فقط به کارش مربوطه، ولی تو همون بررسی کاراش به شرایط سیاسی و اجتماعی و هنری ایران یا جامعه مهاجر ایرانی هم یه اشاره‌ای کوتاهی تو هر دوره میشه تا بیننده بتونه یه تصویر در واقع همه جانبه تری از کارهای هایده و تأثیر شرایط روز توی کاراش داشته باشه. ولی این وسط چیزی که برای خود من خیلی اهمیت داشت این بودش که من هیچ حس نوستالژی به ترانه‌های هایده نداشتم که بخوام حالا این فیلم رو در موردش بسازم، چون وقتی بود و میخون من خیلی کوچیک بودم و اصلا نمیشناختمش. اون چیزی که کشش به وجود آورد فقط خود صداش، اجراش و موسیقی و اشعارش بود که براش ساخته شده بود. این مستند در واقع میتونم بگم بین من بوده به خاطر تأثیری که این صدا روم گذاشته، ولی دنبال خاطره ها نرفتم.
ویدیوها و تصاویری که در فیلم ازشون استفاده کردین رو چطور جمع‌آوری کردین؟ چون ظاهراً خیلیشون تا به حال منتشر نشدن.
یه سری از ویدیوها مربوط به سالهای پیش از انقلابه که خود ما روی نوارهای ویدیویی توی منزل داشتیم و من چند سال پیش از ایران با خودم آوردم همه اینا رو، و بخشی هم با کمک کلکسیونرهای قدیمی مثل گردانندهای سایت ایران اولدیز جمع‌آوری شد. البته تمام این ویدیوها به لحاظ تصویر و صدا با زحمت‌های مصطفی هروی ترمیم شدن برای ارائه در فیلم. یه بخش دیگه از ویدیوها از آرشیو خصوصی همکارا و دوستای نزدیک هایده بود در اروپا، و خود منم یه سفر به آمریکا داشتم و از آرشیو چند تا کمپانی و تلویزیون ایرانی در لس آنجلس اون کارهایی رو که می‌خواستم به دست آوردم، به ویژه آرشیو جام جم که در واقع بیشترین حجم آثار هایده بعد از انقلاب در اونجا نگهداری میشه.
آقای اکبرزاده، مخاطبان این فیلم چه کسانی هستن؟ آیا فقط ایرانی ها رو مخاطب قرار دادید یا نه؟
به هیچ وجه. البته اول فقط به ایرانی ها فکر کرده بودم، چون تصورم این بودش که صدا و این شیوه خوندن هایده بیشتر واسه ایرانی ها جذابه، ولی هرچی گذشت واکنش اروپایی رو دیدم متوجه شدم که برای خیلی از غیر ایرانی ها هم جالبه، به ویژه اون توان و اون گستره صداش که واقعا قابلیت مطرح کردن در سطح بین المللی رو داره. من می‌خواستم طرح رو طوری بستم که مخاطب غیر ایرانی هم راحت بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. البته این اصلا به معنی نیست که برای خوش آمد مخاطب خارجی مسائل به شکل دیگه مطرح شده. مسائل همونطوری که بودن ارائه شدن و ضمناً زیرنویس انگلیسی هم گذاشتم برای غیر ایرانی‌ها و همینطور برای نسل دوم ایرانی‌های مهاجر که بتونن بهتر ارتباط برقرار کنن با محتوای مستند.
یک در چله نشستم چه در مقدمه اشوه.
پژمان اکبرزاده و یادی از هایده خواننده رفته در گفتگو با امیر زمانیفر میرسونه ما رو به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید و ازتون میخوام که بمونید همچنان روی ایستگاه ما. با شما این با موسیقی و خبر 24 ساعته با خبرها رأس هر ساعت. در این شب یخزده دیماه گرم باشید و خوب. اگر رانندگی میکنید هوای قابل اطمینانی نیست، یخ و برف و مه مقررات رانندگی رو رعایت کنید. شب بخیر.